Their secrets lie in the border fires and the humming wires. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید با قسمت 4 از پادکست شلبی لیمیتد در خدمتتون هستم. پس از یه استراحت کوتاه به مناسبت سال نو برگشتم خدمتتون مجدد، و اینکه مجدداً آغاز سال نو رو خدمت همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که امسال سال بسیار فوق‌العاده‌ای برای هممون باشه. اما بریم یک مروری کنیم خیلی کوتاه در رابطه با مطالبی که گفتیم، و بعد در رابطه با نقد از دیدگاه پلیتو یا همون خدمتتون عرض می‌کنم افلاطون صحبت بکنیم. ما قبل‌تر در رابطه با تعریف ادبیات صحبت کردیم، نقد ادبی رو تعریف کردیم، در رابطه معنای متن صحبت کردیم، در رابطه تئوری ادبی اهمیت دیدگاه فردی در نقد رو مورد بررسی قرار دادیم، در رابطه با عملکرد ادبیات و تئوری ادبی در مجاورت هم، و در مورد لزوم وجود تئوری ادبی در ذهن ما مخاطب صحبت کردیم، و همه این موارد رو توی 3 اپیزود قبل مورد بررسی قرار دادیم. اما داخل این اپیزود میخوایم اکسکلوسیولی به صورت کاملا انحصاری در رابطه با پلیتو صحبت کنیم، افلاطون، و اینکه دوست داشتم در رابطه با ارسطو هم صحبت کنم، اما خب اگر میخواستم جفتش رو در کنار هم بیارم یه مقدار از حوصله شما خارج میشد، چون مطالب خیلی باید این دیتیل بررسی بشن، و تصمیم گرفتم که قسمت 5 رو اختصاص بدم به ارسطو عزیز و در رابطه با ارسطوتل به امید خدا هفته آینده بحث رو ادامه بدیم. اما در مورد پلیتو بخوایم صحبت بکنیم، خیلی حرف زیاده برای گفتن. من حالا سعی میکنم یه کلیت‌هایی رو به شما بگم و یه قوانین کلی که حالا توی اون زمان پلیتو در نظر گرفته، چه برای متن، چه برای نقد ادبی و چه برای شاعرها و نویسنده هایی که حالا اون موقع بودن و چه تعریفی از اونا داشته، اینا رو میخواییم با هم بررسی کنیم. آقای وایتهد، آلفرد نورث وایتهد، که یکی از خدمتون عرض بکنم فیلسوف های دوران مدرن بریتانیا هست، در مورد کلن پلیتو و تأثیری که روی وسترن فیلسفی داره میگه: All of Western philosophy is but a footnote to Plato. و اینجوری پلیتو رو ستایش میکنه به اصطلاح، و میگه که انگار که کل فلسفه غربی ما اندازه یک، خدمتتون عرض بکنم، پینوشت هستن در برابر گفته های پلیتو و تأثیری که به اصطلاح پلیتو روی، خدمتتون عرض بکنم، نقد و ادبیات داشته. من حالا پلیتو دیگه، منظورم از پلیتو افلاطون هست دیگه، حالا ببخشید من هی میگم پلیتو، چون منبع ما هم به هر حال همونطوری قبلا گفتم کتاب Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice هست از آقای برسلر، و خدمتتون عرض بکنم مطالب رو اتنتیک دارم خدمتتون عرض میکنم. چند تا اثر مهم داشته آقای پلیتو تحت عنوان ایان، تحت عنوان کرایتو، و یه اثرش که خیلی معروفه ریپابلیک که میتونید تعیین بکنید. ریپابلیک کتاب خیلی جالبی از خوندمش، و خدمتتون عرض میکنم کتاب قانون یا همون لاز، قوانین، و دیگر آثاری که حالا به اصطلاح داره. خیلی از عزیزانی که توی فلسفه دارن مطالعه میکنم و خدمتتون عرض بکنم، موارد مختلف، مکتبهای مختلف رو تحت بررسی قرار میدن، همشون میگن که انگار پلیتو یکی از ستونهای بنیادینی برای نقد و کلیت ادبیات بوده. پس پلیتو بسیار فرد مهمی بوده، حالا توی بحث نقد و توی بحث ادبیات. شاید بپرسید چرا آقای زمانی، چرا مهم بوده، چیکار کرده؟ چندین و چند کانسپت رو به ادبیات معرفی کرده، یا به اصطلاح بهتر شاید حتی بگیم اینجکت کرده. مثل چی؟ مثل the concepts of truth, beauty and goodness. زیبایی چیه؟ کانسپت زیبایی، کانسپت حقیقت، حتی کانسپت خوبی. اینا مواردی هستن که خدمتتون عرض بکنم فاوندرش آقای پلیتو بوده توی ادبیات. خب و اینکه the nature of reality، یعنی اون ذات واقعیت، مثلا واقعیت یعنی چی؟ the structure of society، ساختار یک جامعه. یعنی ایشون روی همه این موارد تأثیر بسزا و مستقیمی داشته. the nature and relations of beings، یا همون ontology، تأثیری که خدمتتون عرض بکنم موارد مختلفی که توی دنیا وجود دارن، موجودات به اصطلاح، روی همدیگه میذارن. questions about how we know what we know، یا همون epistemology، اینکه ما چیزایی که میدونیم رو از کجا میدونیم. این کانسپت اصلا توسط آقای پلیتو معرفی شده. and the ethics and morality، و بحث morality که بسیار بحث مهمی، از جلوتر افراد زیادی هستن که این تأثیر رو از مورالیتی گرفتن. یکیش آقای فروید هست که بحث اید، ایگو و سوپریگو رو مطرح میکنه که حالا به موقعش خدمتون عرض بکنم میرسیم بهش. در رابطه با پلیتو بخوام ادامه بدم، میگیم میتونیم یعنی این رو بگیم که پلیتو شخصی بوده که به صورت سیستماتیک و به صورت خیلی روی یک اصول بحث نقد و بحث تئوری های ادبی رو خدمتتون عرض بکنم شروع کرده، و این کردیت رو ما خدمتتون عرض بکنم باید بدیم به آقای پلیتو. یعنی یک دستبندی و طبقه بندی توسط ایشون شکل گرفته که هم رو همین امروز هم ما تأثیرش رو روی نقد به صورت کلی میتونیم خدمتتون عرض بکنم ببینیم، که البته چندین حالا سال بعد از اینکه ایشون این موارد رو گفتن، یک فیلسوفی داشتیم تحت عنوان پلوتینس، اگر حالا اسمشون رو درست دقیقا بگم پلوتینس بودن، که ایشون اومدن نظریات پلیتو رو ری اینترودوس کردن به جهان غرب، یعنی باز معرفی کردن به جهان غرب، و خدمتتون عرض بکنم نوشته های پلیتو یه جورای پایه‌ای هستن برای تئوری‌های ادبی که ما داریم. اما حالا بریم سراغ اصلیت نظریه ایشون، که اصلا برای چی پلیتو اینقدر خاص و اینقدر خدمتتون عرض بکنم مهمه توی تئوری‌ها. ایشون میان و یک جهانی رو تعریف میکنن به اسم Ultimate Reality، یعنی یک جهانی که ورای همه چیز هست و یک واقعیتی که به کامل ترین شکل ممکن وجود داره، و اسم این جهان رو که حالا میذارن یک تحت عنوان Ultimate Reality، در ادامه بهش میگن که این جهان اسپریچواله. یعنی چی؟ یعنی در بُعد روحانیه و اصلا هیچ کاری به جسم نداره. صرفا میگم یک it's a world beyond our imagination، یک دنیایی که فراتر و ماورای تصور ما وجود داره، که اسمش هم میذاره the one، یعنی اون دنیاه the one. اوکی. و خدمتتون عرض بکنم این دنیا از چه چیزی تشکیل شده؟ از ایده هایی که به اصطلاح ما بهش میگیم ایده های ناب، ایدئال، که خدمتتون عرض بکنم همون ایده ها ایده هایی هستن که حتی جهان فیزیکال و فیزیکی ما رو به اصطلاح تشکیل دادن، و جهان مادی که ما الان داریم، این متریال وردی که به اصطلاح ما الان داخلش داریم زندگی میکنیم و داریم، هیچ چیزی جز یک شادو نیست، جز یک سایه نیست، جز یک رپلیکا و تکرار نیست از اون ابسولوت فرم یا همون جهان ماورای تصور. اوکی، پس ما دو تا جهان داریم، یک جهان که بهش میگیم دیوان یا جهان اسپریچوال، جهان روحانی، جهان ماورای تصورات که اصلا پایه همه ایده های جهان جسمانی ماتریال وردی که ما الان داخلش هستیم، جهان مادی، همه اینها از اون جهان اومده. پس این جهان ماتریالی که ما الان داخلش هستیم به اصطلاح بهش میگیم یک شادو، یک رپلیکا، یک به اصطلاح سایه ای از جهان حقیقی که حالا هستش. و حتی یک خودشون هم یک مثالی دارن، میگن که مثلا شما یک چر، یک صندلی رو در نظر بگیرید، حتی این صندلی اگر توی اسپریچوال ورلد کانسپتش نباشه، یعنی کانسپت روحانیش نباشه، ما توی متریال ورلد به صورت فیزیکی نمیتونیم شاهدش باشیم. اوکی؟ و اصلا نمیتونه وجود داشته باشه، این خدمتتون عرض بکنم، صندلی که هست. پس این دنیاهایی که خدمتتون عرض بکنم افلاطون تعریف میکنه خیلی مهمه. دنیای خدمتتون عرض کنم، هی میگم خدمتتون عرض کنم چون هی دارم تجزیه میکنم که چیزی جا نمونه از موارد مهم، دنیای اسپریچوال بیاند اوریثینگ وی نو و دنیایی که بهش میگه متریال ورلد که به اصطلاح شادو هست. بعد از چند وقت پلیتو یک آکادمی رو راه اندازی میکنه که خدمتتون عرض بکنم اسمش هم میذاره آکادمی. اوکی، اسم خود آکادمی آکادمی بوده. و خدمتتون عرض بکنم که گریک کالچر از اونجا هستش که خدمتتون عرض بکنم تأثیرات زیادی رو میگیره از چه مواردی؟ از کتبی مثل ایلیاد، از کتبی مثل اودیسه، آقای هومر که نویسنده شون بودن، از اینها میاد تأثیر مستقیم میگیره. اوکی، این بحث فرهنگ یونان که حالا خب آقای پلیتو هم یک جزوی ازش بوده و میان راجب اعمال خوب، گود دیدز، میان صحبت میکنن. اصلا میان تئوری هایی رو مبنی بر این که اوکی شخصیت یا پروتاگونیست باید یک خوبی ذاتی داشته باشه، یک گودنسی داشته باشه. اوکی، و اینکه افرادی که یا کاراکترهایی که در داستان حضور دارن، در یک متن ادبی حضور دارن، باید اونایی که خوبن کارهای شرافتمندانه انجام بدن و خدمتتون عرض بکنم به این شکل هستش که باید و باید بسیار شرافتمند باشن. کلان افرادی که میگن ما تحت عنوان هیرو الان میشناسیمشون، همین حالا الان به جهان امروزی ما هم اگه بخوایم نگاه بکنیم میگیم تحت عنوان سوپر هیرو هستن. و در اصل معتقد بودن که این ابستراکت ثینکینگ، یعنی این تفکر انتزاعیه که ما رو به کشف حقیقت در ادامه وامی داره. این که ما بیایم برای هر شخصیتمون یک عنوانی رو در نظر بگیریم، یک اثیکس و مورالیتی، یک بحث نفس اماره رو داخل اون شخصیت قرار بدیم. و خدمتتون عرض بکنم خیلی پلیتو میاد این رو شخصی سازی میکنه، یعنی میاد میگه که let no one enter here، توی آکادمیش، let no one enter here who is not a geometer. یعنی میگه آقا شما اگر جبر شناس نباشی، هندسه شناس نباشی، اجازه ورود به آکادمی من رو نداری. چرا؟ چون ما بر اساس ریزن داریم میریم جلو. اوکی؟ بر اساس استدلال و استنباط داریم میریم جلو. اوکی؟ این خیلی مهمه که خدمتتون عرض بکنم همه کسایی که تو آکادمی پلیتو میخواستن وارد بشن باید یک جایگاه علمی بالایی داشتن. حالا این میاد ما رو به یک موردی میرسونه، میگیم که اوکی خب پس جایگاه شاعران و نویسندگان اون موقع از دیدگاه آقای پلیتو چی بوده؟ اینا کجای کار بودن؟ خب همه شاعرها و نویسنده‌ها که به اصطلاح جبر شناس و هندسه شناس و ریاضیدان نبودن که. پس اینا رو چه نگاهی بهشون داشت آقای پلیتو؟ خیلی جالبه، میگه که جمله‌ای که داره خیلی مهمه، میگه if ultimate reality rests in the spiritual realm، یعنی میگه اگر اون دنیای ماورای تصور رو ما در بُعد روحانی یا اسپریچوال در نظر بگیریم، and the material world is only a shadow or replica of the world of ideals، دنیای مادی که ما داریم یک سایه ای هست، یک شادویی هست از اون چیزی که دنیا در دنیای اسپریچوال وجود داره، کار یک رایتر و آثر به اصطلاح در جایگاه پایین‌تری قرار میگیره. چرا؟ چون اینا دارن از جهان متریال، یعنی از شادو دنیای اسپریچوال دارن استفاده میکنن و یک اثر بسیار ایمیجینتیو رو خلق میکنن. اوکی، پس اینجاست که از دید آقای پلیتو، نویسندگان حالا اون دوره که حضور داشتن، همشون داشتن عملکردشون مشابه a shadow of a shadow، a copy of a copy، چون میگفت آقا این دنیای متریال ما خودش کپیه، خودش شادوه. حالا شاعر و نویسنده میاد چیکار میکنه؟ میاد از این شادو باز یه کپی دیگه میسازه، یه کپی ذهنی خلاقانه و غیر واقعی میسازه. اوکی، و خدمتتون عرض بکنم جایگاه شاعران و نویسندگان رو بسیار میاره پایین، میگه اینا افرادی هستن که چون دارن کپی میکنن، خب بهشون میگیم ایمیتیتر، یعنی تقلید کننده، و cannot be trusted، نمیتونیم به اینا اصلا اعتماد بکنیم، خب اصلا و ابدا نمیتونیم به اینا اعتماد کنیم. ضمن اینکه اینا اصلا از ریزن استفاده نمیکنن، اینا صرفا دارن از خدمتتون عرض بکنم ایمیجینیشن خودشون، یعنی مثلا طرف ریاضیدان که نیست، جبر که نمیدونه، هندسه که نمیدونه، پس اصلا ریلایبل هم نیست در نتیجه. و اینها رو میاد میذاره کنار، برای این هم میاد یک باز استدلال دیگه میاره، میاد میگه مثلا اینا افرادی هستن که توی ایلیاد، توی کتاب ایلیاد اثر آقای هومر، اینا افرادی هستن که میان خدایان رو هوسباز و چیتر و خیانتگر و اصلا مسبب اصلی عذاب مردم نشون میدن. خب یعنی آقای هومر این کار رو کرده داخل ایلیاد. و مردم رو چجوری نشون میده؟ مردم رو افرادی که از همدیگه نفرت دارن، دنبال دزدی از همدیگه هستن و افرادی به حالت پست هستن نشون میدن. پس اصلا اینا مردم رو هم دارن گمراه میکنن. یعنی دیگه ببین چقدر میاد اینها رو داونگرید میکنه آقای پلیتو. و در ادامه دیگه میگم اینا رو به صورت کلی اگزایل میکنه، انگار تبعیدشون میکنه، و میگه که اصلا آثار شما به هیچ عنوان قابل اتکا نیست و اصلا فلسفه ما جدایی، شما اومدید از متریال وردی که خودش شدوه یک شدوه دیگه ساختید، شما مقلد هستید، شما غیر قابل اعتماد و امثال هم، کلی بهشون لیبل میزن. و کلام آخرم حالا میگم باز خیلی صحبت زیاد راجع به ایشون هست، قطعا توی 15-20 دقیقه نمیتونیم همه موارد رو بررسی کنیم، اما بحث های بنیادینشون رو گفتم. و سخن آخر، کلام آخر، این که در کتاب قانون، کتاب هشتم قانونش، ایشون میاد و یه درجه از سختگیریش کمتر میکنه، میاد میگه که خب اب نداره، ما از شاعرانی که بسیار مورد تایید جامعه هستن استفاده میکنیم و مشکلی نداره، فقط یک مسئله دیگه، فقط اینا برای گرامی داشته مثلا پیروزی ها یا فخر های سلطنتی و پادشاهی میتونن به اصطلاح شعر بگن یا یک متن رو بنویسن، یعنی اینا نمیتونن به صورت آزادانه فعالیت بکنن. میاد میگه نه، ما اگر خواستیم از یک عزیزی تمجید بکنیم میایم از شاعران و نویسندگان استفاده میکنیم و یک ذره باز یه لطافتی به خرج میده. در اصل میگم پلیتو خیلی فرد مهمی بوده و این نظریه اشدو آو شدویی که در باب کار نویسندگان داشته خیلی جالبه. حالا هفته آینده پنجشنبه به امید خدا به سراغ ارسطو خواهیم رفت، اریستادل، و بررسی میکنیم که ارسطو چقدر تأثیرگذار بوده و چه نظریاتی رو همگام با افلاطون داشته و چه نظریاتی رو هم در مقابل افلاطون. خیلی ممنونم، عذرخواهی میکنم اگه یه وقت گوشتون درد اومد، عذرخواهی میگم، باز خیلی مطلب بود. من هی در حین صحبتام یه مکسای خیلی ریزی که میکردم، هی گفتم خب اونو دیگه ولش کن، اونو الان بخوام بگم، همونا مطالبی که آماده کرده بودم و میگفتم تقریبا 40-45 دقیقه وایس میشد و اذیت میشد، اما خب گفتم که تا همینجا کفایت میکنه. متشکرم، منتظر نظراتتون هستم. حتما پادکست رو برای علاقمندان به ادبیات مخصوصا بحث نقد بفرستید. ایام بکام، وقت شما عزیزان به خیر باشه، در خدمتتون، در تماسیم.